أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در جبر بود، در این که روایاتی که وارد شده است و کسانی که قائل به نظریه جبر هستند از این روایات استفاده می کنند. دو دسته ای از این روایات رو بحث کردیم. یکی بفرمایید که قضا و قدر بود و عنوان دوم عنوان مشیت بود. اینا رو بحث کردیم. می رسیم به عنوان آخر. دسته دیگری که از روایات وجود دارد و قائلین به مذهب جبر ازش استفاده می کنند، روایات طینته. روایاتی وجود دارد، از ائمه معصومین صادر شده است، بعضی از اونها ذیل آیه شریفه سوره اعرافه. سوره اعراف آیه 172 می فرماید که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستُ بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. یه تعدادی از این روایات ذیل این آیه شریفه هست. این آیه شریفه اختصاص دارد به عالم ارواح. بعضی این عالم رو به حسب اون چه که در روایات وارد شده عالم زر اسمشو میگذارن. به هر حال عالم ارواح یا عالم زر یکی از عوالمی است که انسان قبل از آمدن به این دنیا داشته. ما تا به اینجا رسیدیم عوالمی رو طی کرده ایم. مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، صاحب المیزان، رساله ای دارد تحت عنوان الانسان قبل الدنیا، یکی دیگه دارد الانسان بعد الدنیا. یعنی ما عوالمی رو طی کرده ایم تا به این دنیا رسیدیم. اینجام که جای موندن ما نیست، از اینجام منتقل میشیم. از اینجام که به مرگ منتقل میشیم به عالم دیگری، باز بعد اون عالم دنیا عوالم دیگری در پیش داریم که باید طی تاریخ کنیم. از جمله عوالمی که قبل از این دنیا همه من و شما طی کرده ایم، عالمی است به نام عالم ارواح. روح ها اونجا وجود داشته و در اون عالم ارواح که عرض کردم در بعض روایات اسمشو میگذاره عالم زر، زر رو هم حالا برای شما معنا میکنم. خدا اقرار گرفته است بر توحید، به خود ارواح گفته است که چی؟ گفته است الستو بربکم، آیا من خدای شما پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، همه جواب داده اند بله. توجه می فرمایید، این عالم عالم ارواح یا عالم زر هست. اون وقت در این پاسخ دادن ارواح جبر و اکراهی نبوده، پاسخی که دادند همه به اختیار پاسخ دادند، و لذا در بعضی روایات داره بعضی سریع جواب دادن، بعضی با کندی جواب دادن، بعضی چند بار اقرار کردند، بعضی یک بار اقرار کردند. توجه میکنید، به هر حال همه اقرار کردند، اما ممکنه سرعت و کندی داشته باشه. این روایات تینت وقت وارد شده که در بعض از روایاتش اونایی که سریع اقرار کردند یا چند بار اقرار کردند که بله خدایا تو پروردگار ما هستی، خدا تینت وجودی اونها را از تینت خاصی قرار داد که اینا نسبت به عبادات و طاعات توجه دارند. اونهایی که نه به کندی جواب دادند، اینها را تینتشون رو از تینتی قرار داد که اون تینت بفرمایید که نسبت به اعمال مثلا ناشایست و گناه تمایل دارد. یعنی تینت انسانها، سرشت انسانها با هم اختلاف دارد. بعضی تمایل دارند به سمت خوبی ها، زیبایی ها، طاعات، عبادات، راه درست، و بعضی تمایل دارند به سمت خطا و گناه و اشتباه، توجه می فرمایید، و راه غلط. بعد قائل به جبر میاد میگد که خب ببینید، هر کسی هر کاری می کند بر اساس تینتشه. اگر اون تینت و سرشتش تینت و سرشتی باشد بر اساس طاعت و عبادت، رو می کشد به سمت راه درست. اگه تینت و سرشتش بر خطا باشد و انحراف باشد و گناه، او رو می کشد به خطا و گناه و انحراف. بنابراین در این عالم اعمال و افعالی که از انسانها صادر می شود بر اساس جبر، هرچه تینته. او شاعرم میگه هر کسی بر تینت خود می تند، هر کاری رو کسی انجام میدهد بر اساس تینت و سرشتش. توجه میکنی، اون انسان صالح تینتش جوری است که از اعمال خوب لذت میبرد، اون انسان طالح تینتش جوری است که از اعمال بد لذت میبرد. هر کسی بر تینت خودش آفریده شده، سرشته شده، و بر اساس تینتش هم عمل می کند. بنابراین این عالمی که من و شما درش هستیم، اعمال و رفتارمون جبره. انسانها اختیاری ندارند. یعنی تو قضا و قدر می گفت اونی که سرنوشته، اون چه که رو پیشانی نوشته شده است، ما همون رو انجام میدیم، به همون سمت میریم. حالا میگه نه، اون چه که در سرشت ماست ما رو میبرد به همون سمتی که طینت و سرشت ما به او تنیده شده و خلقت شده است. این برهان و استدلال. روایات طینت رو اگر میخواید نگاه کنید تو کافی شریف میتونید ببینید، کافی جلد دوم چاپ مرحوم قفاری بابی دارد اصلا. بله، اول جلد دوم کافی چاپ مرحوم قفاری، اول کتاب الایمان والکفر، اولین بابی که منعقد میکنه اینه، باب طینت المؤمن والکافر. یعنی کافر یه طینتی داره، مؤمن هم یه طینتی داره. توجه میکنی؟ بله. و همینجور یکی دو تا باب بعدش هم اضافات بر همینه و روایاتش ها بذارید یکیشو برای شما بخونم، طوری نیست، همون روایت اولشو میخونم. روایت اول مرسله، سند تا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله، تا اینجا سند صحیحه. عن رجلن شد مرسل، توجه میفرمایید. خب، عن علی ابن الحسین علیه السلام قال ان الله عز وجل خلق النبیین من طینت علیین قلوبهم و ابدانهم، خدا پیامبران را از طینت علیین خلق کرد، هم قلبشون رو هم بدنشون، و خلق قلوب المؤمنین من تلک الطینه، قلب انسان‌های مؤمن را هم خدا از طینت علیین خلق کرد. اما و جعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذلک، اما بدن‌های مؤمنین را نه، از علیین خلق نکرده. کفار را چی؟ کفار را خلق کرده است من طینت سجین، از طینت سجین، اسمی است برای جهنم، در مقابل علیین که اعلی علیین و بهشت و مراتب عالیه خواهد بود. طینت کفار از سجینه، هم قلبهاشون هم بدنهاشون. فخلط بین طینتین، اون وقت بین این دوتا طینت بعضی وقتا مخلوط شده، خلط شده. کدوم؟ طینت مؤمن، چون مؤمن هم طینت چه دارد؟ علیین دارد، هم از طینت سجین، قلبش از علیین، بدنش از سجین. می فرماد چون این خلط وجود دارد، فمن هازا یلد المؤمن الکافر. یه وقت می بینی آدم چی؟ آدم با ایمان، مرد مؤمنی، خدای نکرده خدا فرزندی به او میدهد، فرزند کافره، پسر نوح با بدان بنشست، فرزندش کافر از آب در میاد. و عکسش یلد الکافر المؤمن، یه وقت عکس هم میشه، باباش کافره اما پسرک مؤمن میشه. و منها هنا یصیب المؤمن السیئه، از همین است که طینت ها به هم مخلوط شده، بعضی وقتا آدم مؤمن هم گرفتار گناه میشه. و منها هنا یصیب الکافر الحسنه، چون طینت ها به هم خلط شده، بعضی وقتا کافرم کار خوب انجام میده. فقلوب المؤمنین تهن الی ما خلقوا منه، قلب آدمای مؤمن گرایش داره، بس کشش دارد به سمت اون چه که از او خلق شده. و قلوب الکافرین تهن الی ما خلقوا من، قلب کافرم گرایشش به سمت اون چیزی سجینی که ازش خلق شده است. توجه می‌فرمایید؟ اینا و خب بفرمایید که در قرآنم که دارید، بله، که داستان طینت را غیر آیه‌ای که خوندم آیات دیگری که داریم، هو الذی خلقکم من طین. خب بنابراین خلقت از طینه. یا فرض بفرمایید که سوره مطففین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، و نسبت به فجار میگه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. توجه میفرمایید؟ بنابراین این روایاتی که ما داریم و دیگه خودتون بقیه روایاتشو ملاحظه کنید. بیشتر از این اگر خواستید، بیشتر از اونچه که در کافیه، در بهار بابی داریم، جلد 64 طبع بیروت صفحه 77. بهار اگر چاپ تهران دارید 3 جلد اضافه کنید میشه 67 جلدش. بابی داریم به نام باب، مرحوم مجلسی منعقد کرده، به نام باب و طینت المؤمن و خروجه من الکافر و بالعکس. چجوری میشد که انسان مؤمنی از کافر به دنیا میاد، یا بالعکس آدم مؤمن یا بچه ناخلف پیدا میکند، کافر پیدا میکند؟ اینا بله مرحوم مجلسی توی جلد و صفحه بابی منعقد کرده، 33 تا حدیث نقل میکند در مورد طینت که دیگه دوستان خواستن خودشون شش چون ام میکنن، حالا یکشم میخونه. بفرمایید که بله این روایت، حدیث دومشو برای شما میخونم. محاسن برقیست از پدرش، از فضاله، از علی ابن ابی حمزه بطائنی، از ابی بصیر، سند ضعیف به بطائنی است. ان ابی جعفر علیه السلام قال انا و شیعتنا خلقنا من طینت واحده، ما و شیعیان ما از یک طینت آفریده شده ایم. توجه می فرمایید؟ یا باز از خود محاسن روایت دیگری از امام صادق، خلق الله تبارک و تعالی شیعتنا من طینت مخزونه، از یک سرشتی که اون سرشت چی در خزانه و گنجینه بوده است، شیعیان را آفریده. لا یشز منها شازن ولا یدخل فیها داخل ابدا الى یوم القیامه، نه کسی از اینا بیرون میرد، نه کسی از خارج داخل اینا میتوند بشد. اینا یه افراد خاص با ویژگی های مشخصی هستن و بله بقیه روایاتش. خب ما باشیم و این روایات طینت چیکار کنیم؟ آیا این استدلالی که قائل به جبر میگه تمام میشد؟ یعنی دیگه طینت سرشت دیگه، هر کاری که سرشت ما برش قرار داده شده ما همون رو انجام میدیم، نمیتوانیم که نسبت به سرشتی که بر اون سرشت آفریده شده ایم، بر اون طینت مخالفتی بکنیم و در نتیجه اعمالمون مطابق با همون سرشته، پس جبره. اینجور هست یا نه؟ خدمت شما عرض میکنیم که نه. اینجور نیست. چرا؟ خب اولا مراد از طینت چیست؟ اینی که بابی داریم تحت عنوان طینت، در قرآنم می فرماد انسان را از طین آفریدیم، مراد چیه؟ بعضی گفتند مراد همین ظاهر لفظ دیگه، طینت، سرشت، یعنی یخت خاک بوده، این خاک رو شما مخلوطش بکنید با یه کمی آب، همینی که شما میگید گل، درسته؟ مراد همین، چنانچه ظاهر لفظ تین و تینت در جمله ظاهر لفظ تین همینه دیگه، یعنی گل، تو فارسی ما گل، گل یعنی یه مشت خاک شما داشته باشید و یخت آبم بهش بزنید بشه گل. آیا مراد اینه؟ یا مراد این است که مواد و صوره، اون چی که در فلسفه نامشو ماده و صورت میگذارن، که اینا معد است برای اشیاء مادی، بنابراین معد برای نطفه هست. اینم معنای دوم. توجه میفرمایید؟ خب گفتند تفاوت میکنه. اگر شما طینت رو استعمال میکنید برای قبل از حیات دنیوی و برای بعد از حیات دنیوی، خب برای چه استعمال میکنید؟ آیا برای قبل از حیات دنیا دارید طینت رو استفاده میکنید؟ مثل این روایاتی که میگه شیعتنا خلق و من فاضل طینتنا، آیا اینجوره؟ یعنی قبل این دنیا رو داره میگه؟ خب اگه مال قبل از این دنیاست، مال عوالم قبل دنیا، مراد معنای اوله، یعنی همین گل، سرشت. و اما اگر مراد شما از طینت طینتیست، اون چیزیست، اون سرشتیست، اون خمیرمایه‌ایست که بعد از دنیا باقی میماند، ما که میمیریم که از بین نمیریم، از ما بله جسدمون میپوسه و متلاشی میشه و از بین میره، اما خودمون، هویتمون، شخصیتمون، اینا که از بین نمیرد که. توجه میفرمایید؟ خب اگر که بفرمایید که مراد بعد از این دنیا باشد، اون وقت گفته شده است که مراد چه خواهد بود؟ گفتند که معنای دوم مقصود باشد، یعنی مواد و صور، که این ماده و صورت بعد از جسم بفرمایید که باقی بماند، که ماده ایست که بعد از ممات، نه ماده، ماده فیزیک بدن من و شما، جسم بدن، نه، ماده به معنای فلسفی، ماده و صورت. توجه می‌فرمایید؟ اگر شما بیان و بگید طینت، مرادمون از طینت قبل این دنیاست، بله قبل این دنیا، باید بگید مراد به طینت به معنای سرشت و گله، البته اون یکی هم بگید مانعی نداره، یعنی هر دو معنا رو میتونید اختیار کنید. اما اگر برای بعد از این دنیا باشد، میبایست که فقط معنای دوم رو اختیار کنید. حالا هر کدام که باشد، توجه میفرمایید، داستان این است که آیا طینت انسان هرچه که هست ما مجبوریم مطابق طینت خودمون رفتار کنیم. خب به شما عرض کردم اولا روایاتی هست که طینت افراد مطابق آنچه که در عالم زر یا عالم ارواح انجام دادند طینت عطا شده. زر یعنی چی؟ زر وقتی میگن عالم زر، زر با زال و ره، درسته؟ زر در واقع کوچکترین شی رو عرب میگه زر، ولذا از ابن عباس نقل شده این مورچه های قرمز که خیلی کوچکند گفته زر، یعنی این مورچه های قرمز کوچک. ظاهراً اون موقع از این مورچه ها کوچکتر نمیتونستن تصور کنن که گفته یعنی این مورچه های قرمز کوچک. زر رو شما بخن بگید یعنی کوچکترین عضو، کوچکترین ماده‌ای که قابل انقسام دیگه نباشد. لذا از اتم هم تعبیر میکنن عرب ها به زر. مثلا انرژی هسته‌ای را بهش میگن الطاقت الذریه، به انرژی هسته‌ای یعنی انرژی اتمی. چرا؟ چون اتم رو اون ذره میگیرن. حالا دیگه میگن تازه از اتم هم کوچکتر وجود داره که الکترون و نوترون و پروتون و چه باشه. توجه میکنید؟ در هر صورت ذر رو اگر بخوام برای شما بگیم چی، بگید آقا اون شیئی که دیگه قابل قسمت نباشه، یعنی دیگه اون رو نتونید شما تقسیمش کنید. پس بنابراین از اتم هم کوچکتر میشه. عالم ذر یعنی یه همچه عالم که اینایی که بودن جسم و جسد و اینا نبوده، اینا موجوداتی بسیار کوچک بودن. توجه میکنید؟ چون دو تا روایته که یعنی روایاتی هست از این عالم تعبیر میکنه میگه ذر. حالا آیا این تعبیر برای فهم کسانی بوده است که اون موقع از ائمه سوال کردند، به جهت فهم اونا گفتن ذر، به ذره تشبیه کردن، یا نه واقعا ذر بوده است؟ به هر حال قدر متیقن اینه که عالم عالم ارواحه، عالم اجساد نیست. در عالم ارواح خدا پرسیده الستو بربکم و همه جواب دادن قالو بلا، اما این بلا گفتنش شل و سفت داشت. توجه می‌فرمایید؟ مثل بله گفتن یه عروس بوده، یه خطبه‌ای می‌خوندیم، تا من خطبه رو خوندم عروس گفت بله، گفتم باری کلا به این میگن عروس ها. خب بعضی ها رو باید سه بار چهار بار بخونی تا بگن رفته گل بچینده. این همون بار اول داد زد گفت بله، منم گفتن ها ماشاءالله به این عروس، به این میگن عروس. همون بار اول گفت بله خیار ما رو. بعضیا همون بار اول بلا رو گفتند، بعضیا طول کشید تا گفتند. توجه میکنی؟ والله همه بله رو دادند، اما بعضی با فاصله. اونایی که همون بار اول گفتند و سریع گفتن و محکم گفتن و اینا، تو روایاتش داره اینا رو خدا از اون طینت علیین بهشون داد. اونایی که شل گفتند، با فاصله گفتند، بعد چند بار گفتند بله، اونا رو طینتهای دیگه بهشون داد. خب بنابراین سرشت، ببینید اگر ما باشیم این روایات، خود اعطاء طینت یک امر اجباری نبوده. خب اینا هم میخواستن زود بگن بله، چرا دیر گفتن بله؟ توجه میکنی؟ اینا هم میخواستن زود بگن بله، چون اونجا بله گفتن برای سؤال الستو به ربکم، آزاد بودن دیگه، هر که هر وقت میخواست بلشو میگفت. خب اونایی که سریع گفتن خدا از طینت علیین بهشون داد، اونایی که شل گفتن مخلوطش کرد، اونایی که شلتر گفتن هان فقط سجین بهشون داد. خیلی خب میخواست، زور که نبود که، خداشون بله گفتن، خب میخواستن زودتر بله بگن. پس اصلا خود اعطای طینت بر اساس جبر نیست، بر اساس این نیست که خدا نشسته خودش میگه این مال تو، این مال تو، اون مال تو، کسی هم حق نداره اعتراض کنه، حرف بزنه. اصلا توی روایات زر میگه طینت اینجور تقسیم شد. خب اگه این باشه که اصلا اعطای طینت خودش بر اساس یه امر اختیاری بوده است. خیلی خوب، پس این اولا نکته اول. نکته دوم، حالا این طینت ها که به افراد داده شد، آیا این طینت در حکم علت تامه اعمال من و شماست؟ یعنی او کسی که طینتش از علیین است نمیتواند گناه کند، و اون کسی که طینتش از سجین است نمیتواند آدم مؤمن و صالحی بشود؟ یعنی آیا طینت برای اعمال ما علیت تامه دارد؟ این اول کلامه. کی گفته؟ کجا تو روایات دارد که علیت تامه دارد؟ و هیچ کس نمیتوند از طینت خودش پای خودش رو فراتر بگذارد. نهایت چیزی که شما میتونید بگید این است که طینت افراد در حکم علل مؤده هست. یعنی آدمی که طینت و سرشتش و ذاتش خوب است، به خوبی ها چه دارد؟ تمایل دارد. و کسی که سرشتش و طینتش از سجین خلقت شده است، برعکس، او تمایلش به بدی هاست، اما در حد یه تمایله. شما این تمایل را قدرت دارید باش چیکار کنید؟ مخالفت کنید، زیر پا بگذارید. بیش از یه تمایل نیست. توجه میکنید؟ میتوند اعمالش را اصلاح کند کسی که سرشتش از بده بر میتوند با او تمایل خودش مخالفت کنه، اعمالش را اصلاح کند، طاعت کند، عبادت کند؟ بله میتوند. عکسش میشد؟ بله عکسش هم میشه. کسی که سرشتش خوبه، طینت علیین دارد، یا مؤمنینه که مخلوط دارن، بیاد آلوده به گناه بشد، اونم میشه. توجه میفهم؟ پس یعنی طینت علت تامه برای اعمال من و شما نیست. داستان طینت مثل داستان اون روایاتی که میگد ولد و زنا این مؤمن نمیشد. خب یعنی چی؟ یعنی کسی که نطفه او از زنا منعقد شده است، این تمایل به انحراف و خطا دارد، اما اگه نطفه حلاله این تمایل نیست، اما در حد تمایله. چقدر ولد و زنا هست اینا مؤمن میشن، صالح میشن، عابد میشن؟ توجه میفرمایید؟ بله، ولد و زنا که شد نمیتواند مرجع تقلید باشد، نمیتواند امام جماعت باشد. توجه میکنید؟ اینا یه مناسبی است که به او داده نمیشد، علتش هم واضحه، چون برای سمعه اسلام و مسلمین. بله، فرض بفرمایید که در آمریکا و اسرائیل و اینا یه مرجع تقلیدی نعوذ بالله داشته باشیم، نطفش حرام باشد، مسخره میکنن دیگه، میگن بیاد شما پیرو کسی هستید که او اصلا نطفش از حرامه، این عیبه بر امت، بر مسلمین، لذا اون منصب بشه. اما میتونه آدم خوبی بشه؟ بله. میتونه بهشت برد؟ بله. توجه می‌فرمایید؟ خب همون جور که عکسش صاحب نطفه حلال میتونه بد بشه. بنابراین داستان سرشتم در همین حده، یعنی در حد یه موعد، در حد یه تمایل، در حد یه گرایش. خب شاهدش اینه که در روایات میگه نوع انسانها دوتاشو دارن. روایاتی داریم نگاه کنیم در باب طینت میگه هر دو رو دارند، هم از علیین دارن هم از سجین دارن. خب وقتی از هر دو دارند خیلی خوب، پس هم میتوند خوب بشه هم میتونه بد بشه. و لذا همین رو میگه دیگه، میگه چون هر نوع انسان ها هر دو رو دارند، هم از طینت سجین، دیدید که تو همون روایت اول کافی که خوندم همین بود دیگه، گفت مؤمنین قلبهاشون از علیینه اما جسدهاشون از سجینه، یعنی هر دو طینت رو دارن، هم طینت علیین هم طینت سجین. خب وقتی هر دو طینت رو دارن، ولذا گفت یه وقت میبینی یه مؤمن بچهش میشه کافر. چرا بچه شد کافر؟ چون او طینت سجینش غلبه کرد، بچهش میشه کافر. و او کافره چجور شد؟ بچهش شد مؤمن. طینت علیین غلبه کرد، بچهش شد مؤمن. توجه میکنید؟ خب چون غالب انسانها تو روایات داره هر دو رو دارن، هم طینت علیین دارن هم طینت سجین دارن، وقتی هر دو رو دارن بنابراین هم میتونن گرایش به سمت خیرات داشته باشن، خوبی ها داشته باشن، زیبایی ها داشته باشن، طاعات داشته باشن، هم میتونن گرایش به سمت بدی و زشتی و ناپاکی و گناه داشته باشن. توجه میفرمایید؟ پس اینم، این جبر نمیشد که ما بر طبق طینتمون پامون رو نمیتونیم این طرف و اون طرف بگذاریم. همونی که سرشت من است ما باید مطابق اون سرشت عمل کنیم و رفتار کنیم. نه اینجور نیست. توجه فرمودید؟ حالا بفرض شما بگردید روایتی پیدا کنید که در اون روایت باشد که بله طینت و هر کسی دقیقا عین طینت خودش باید انجام بده، هیچ راه دیگری نداره. خب این یه روایت علافرضی که وجود داشته باشد، خب این یه روایت اولا باید در مقابلش روایات دیگه هم لحاظ بشه، ثانیا این مخالف است با آیات قرآن. وقتی روایت مخالف شد با آیات قرآن باید چیکارش کرد؟ باید کنارش گذاشت. وقتی مخالف شد با برهان قطعی عقلی که برای شما اقامه خواهیم کرد، خب باید کنارش گذاشت، تمام شد. وقتی روایت میگه دنده های مرد، زن از دنده چپ مرد آفریده شده است و بنابراین دنده چپ مرد یکی کم دارد از دنده چپ زن، خب شما اینو میبینید الان اینجور نیست. خب مجبورید این روایتو بگید چی؟ باید بگید آقا این روایت کنار گذاشته میشود، تمام شد. اگر روایتی با برهان عقل قطعی مخالفت پیدا کرد، ببین نه یه وقت با عقل منو، یه وقت من روایت رو نمیفهمم، اون من نمیفهمم، اما یه وقت روایت با برهان قطعی عقل منافات و تعارض 100% داره. خب به فرض یه روایتی داشته باشیم که بگد طینت است و لا غیر و اعمال، طینت برای اعمال و افعال ما علا نحو علیت تامه هست. خب این روایت مخالف است هم با روایات دیگه که میگد الان نحو علیت تامه نیست، میتوند که چی؟ هر کسی با اونی که طینتش هست مخالفت کنه، هم با آیات قرآن که دلالت بر اختیار دارد مخالفت دارد، هم با برهان عقل مخالفت دارد. بنابراین این روایت رو میگذاریم کنار، تمام شد. توجه فرمودید؟ تازه علا فرضی که یه چنین روایاتی باشه، ما میمونیم و این داستان روایات سعادت و شقاوت. یه سری روایت داریم چون ممکنه جبری به اینام تمسک بکنه، که فرض بفرمایید از سعید و سعید فی بطن امه، از شقی و شقی فی بطن امه. توجه می‌فرمایید؟ تو شکم مادرش بدبخت، یکی هم تو شکم مادرش خوشبخت. بعدم براش مثال میزنه، میگه پسر حاجی فلان هنو بچه به دنیا نیامده، تا 7 نسلش دارد که بخورد و بریزد و بپاش. یه بچه فقیرم توی خانواده فقیر، همون وقت که تو شکم مادرشه، مادرش نون نداره بخوره، مادره نون نداره، تازه تا بعد زایمان بخواد بچه رو داری کنه، ببین چه بدبختی هایی میکشه. میگه بفرم از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقی و خوش. سعید معنای لغویش خوشبخت، شقی معنای لغویش بدبخت. بدبختم بعد الان مردمم میگن دیگه، میگه که اگر به چند نمیدونم آب مرا بشویید، آخرش من بدبخت بدبخت. بله، و اونی هم که خوشبخته و سعیده، اگه یه جاهایی هم آلوده بشه، آخرش سعید است و خوشبخت. همچی چیزی هست؟ اینم وجود نداره. ما چیزی به عنوان سعادت و شقاوتی که از پیش تعیین شده باشد نداریم. توجه میکنیم؟ سعادت و شقاوت هر کسی به دست خودش. راه صحیح و درست تو رفتی میشی سعید و خوشبخت، راه خطا رفتی میشی شقی و بدبخت. حر یزید ریاحی صبح عاشورا تائب شد، آمد شد شهید کربلا، شد سعید و خوشبخت. عمر سعد ملعون، اون چه کرد؟ با امام حسین جنگید، شد شقی و بدبخت. میتونستن جاینا عوض بشن؟ یعنی حر میتوانست نیاد و ملحق به امام حسین علیه السلام نشود؟ بله میتونست، اما با اختیار خودش آمد. لذا اگه یادتون باشه تو آمدنش میگن که وقتی که داشت میآمد بدنش میلرزید و خیس عرق شده بود، جوری که بله دارد حبیب ابن مظاهر اسدی میشناختش، بهش وقتی داشت می آمد و می لرزید و عرق از سر و بدنش می ریخ، گفت حبیب بهش گفت حر، تو از شجاعان کوفه هستی، از چه ترسیده ای که اینجور بدنت دارد می لرزه؟ شجاع کوفه بدنش می لرزد؟ گفت خودم رو مخیر می بینم. ببین مخیر می بینم بین چی؟ بهشت جهنم. یعنی اختیار دارم الان بیام تو دستگاه امام حسین بهشتیم، تو دستگاه عمر سعد بمانم مخیر میبینم. خودش گفت مخیرم، شما میگی مجبوره؟ خودش گفت مخیر، و لذا بدنم از این داره میلرزه که کدومو انتخاب کنم، بیام تو دستگاه حسین یا تو دستگاه عمر سعد ملعون. اختیار کرد بهشت را ملحق به حسین علیه السلام. عمر سعد ملعون بدبخت شد قاتل حسین، لعن و ننگ ابدی رو برای خودش خرید. پس این اختیاره. از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، یه معناش میتوند این باشد که خدا میداند این جنین در شکم مادر سعید است یعنی آخر عاقبتش، عاقبت او به خیره. خدا اون موقعی که حور در رحم مادرش بود، خدا می دانست که عاقبت حور به خیر است و حور به سعادت می رسد. می تواند این باشه، این که اشکالی نداره. گفتیم علم الهی با اختیار تنافی ندارد. و عمر سعد ملعونم، خود موقعی که بر شکم مادر است، خدا می داند که این ملعون است و عاقبت او به شر است و جاش در جهنم است. خدا می داند. چه من اگه اینجور معنا کنیم، بله اشکالی نداره، درست میشه. فلذا در بعضی از اخبار غیبیه از امیر المومنین علیه السلام صادر شده است که به سعد ابی وقاص وقتی که تعنتاً از امیر علیه السلام پرسید بر منبر کوفه که بله، گفت فرمودند سلونی قبل ان تفقدونی، به تمسخر گفت عدد موهای سر من چند تاست. سلونی قبل ان تفقدونی، عدد موهای سر یا محاسن من چند تاست، ریشای من چند تاست. حضرت فرمودن عمر سعد، فرمودن سعد ابی وقاص، چه خاصیتی دارد من این عدد رو برا تو بگم؟ بعد کی میشیند اینا رو یکی یکی شماره کند ببیند من درست گفتم یا خطا کردم؟ اما برا تو یه مطلبی میگم که از او مهمتر است، و اون این است که فرزند تو پسر پیغمبر رو میکشد. خب این اخبار غیبی بود دیگه، فرزندش همین عمر سعد، توجه میفرمایید؟ بنابراین خدا میداند جنینی که در رحم مادر است، مآل او، عاقبت او، سرانجام او چه خواهد بود؟ آیا سرانجامش خیره مثل حر، یا سرانجام او شر و سوء عاقبت است مثل عمر سعد؟ بنابراین اینا هیچ کدوم دلالت بر جبر و این که ما در اعمال و رفتار و افعال خودمون مجبوریم ندارد. هازا تمام الکلام در مذهب و نظریه جبر. ملاحظه فرمودید خود نظریه رو توضیح دادیم، براهین عقلی که به نفع نظریه جبر اقامه شده بود بحث کردیم، مناقشه کردیم. آیات قرآنی که تأویل به نظریه جبر شده بود، آیات قرآن رو خوندیم، مرور کردیم، گفتیم دلالتی ندارد. توایف روایاتی که جبری ها بهش تمسک کرده بودن، روایات قضا و قدر و مشیت الهی و تینت و سعادت و شقاوت، اینا رو گفتیم دلالتی بر نظریه جبر ندارد. این پایان بحث در نظریه جبر. تا بحث بعدیمون انشاءالله جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.